صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت عبیدیای نبی، 31 بخش از تورات مقدس. دوستان و شنوندگان عزیز، فیض و بخشش بی پایان خدا یکتا بر شما عزیزان و یاران با وفا باد. امیدوارم که امروز شادی و سلامتی و شفای خداوند را تجربه کرده و در اعتماد به او روزهای خود را با فروتنی به سر بیاورید، زیرا خداوند فروتنان را سرفراز می‌گرداند و آنان را در راه رسیدن به ملکوت خیش هدایت می‌کند. حضرت سلیمان در کتاب امثال خود میگوید 6 چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد، بلکه 7 چیز که نزد جان او مکروه است، که عبارتند از چشمان متکبر و زبان دروغگو و دستهایی که خون بیگناه را میریزد و دلی که تدابیر فاسد را اختراع میکند و پاهایی که در زیانکاری تیزرو میباشند و شاهد دروغگو که به کذب متکلم می شود و کسی که در میان برادران نزاها می پاشد. اگر توجه کرده باشید، از نظر حضرت سلیمان مهمترین این 7 صفتی که خدا به شدت از آنها نفرت دارد همانا تکبر چشم و یا غرور و خودخواهی می باشد، زیرا سرچشمه همه بدیها طمع و غرور است. اگر شخص تکبر داشته باشه، برای رسیدن به اهداف ناپاک خود به هر عمل ناشایستی دست می زند. حضرت یوحنا یادآور می شود که تکبر از شیطان است و کسی که آن را در خود دارد در حقیقت بنده اهریمن می باشد و مسلماً چین شخصی در داوری خدا محکوم به فنا می باشد. اتفاقاً پیام داوری عبیدیا به کشور ادوم این موضوع رو خیلی خوب ثابت می کند. خدا یکتا عبیدیا را برمی گزیند تا پیام داوری خود را به مردم ادوم برساند. در این پیام بسیار کوتاه، خداوند به عبیدیا نبی می گوید برو و این پیغام را به قوی ترین کشور آن زمان که هیچ نیروی یارای مقاومت با آنها را نداشت و قادر به تسخیر شهر آنها نبود برسان و با آنها بگو که من خدا یکتا تو را کوچکترین امتها گردانیدم و تو بسیار خار هستی، ای که در شکافهای صخره ها ساکن هستی و مسکن تو بلند است و در دل خود میگویی کیست که مرا به زمین فرود بیاورد. خداوند میگوید تکبر دلت تو را فریب داده است. در برنامه گذشته دیدیم که چگونه تکبر عامل داوری خدا میشه و باعث سقوط بشر از شکوه و جلالی که خدا برایش در نظر دارد میگردد. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید، آن را لطفاً به کتاب عبدیای نبی از تورات مقدس بگشایید تا در دنباله مطالعه گفتار خدا از آیه 4 ببینیم که غرور و تکبر چه بدبختی هایی به سر قوم عدو می آورد و اینکه خداوند امروز از این آیات چه پیامی برای من و شما دارد. کتاب عبدیای نبی صفحه 1339 از تورات مقدس. همانطور که قبلا یادآور شدم، ادومیان مردمانی بودند که در صخره‌های بلند و باریک در غرب اسرائیل که امروزه آن منطقه را شهر پترا می‌نامند ساکن بودند. ادومیان از فرزندان حضرت اسحاق یعنی عیسو می‌باشند. خدا عبدیا را برمی‌گزیند تا پیام داوری را به سمع آنها برساند. حالا از آیه 4 الی 9 ابتدا براتون میخونم و بعد تفسیر و معنی پیام عبدیا را به عرضتون میرسونم. عبدیای نبی در ادامه پیامش رو به مردم عدوم میکند و میگوید خداوند میگوید که اگرچه خیشتن را مثل عقاب بلند سازی و آشیانه خود را در میان ستارگان بگذاری، من تو را از آنجا فرود خواهم آورد. اگر دزدان یا غارت کنندگان شب نزد تو آیند، چون که هلاک شدی، آیا به قدر کفایت غارت نمی کنند؟ و اگر انگور چینان نزد تو آیند، آیا بعضی خوشه ها را نمی گذارند؟ چیزهای عیسو چگونه تفتیش شده و چیزهای مخفی او چگونه تفحص گردیده است؟ همه آنانی که با تو هم عهد بودند تو را به سرحد فرستادند و صلح اندیشان تو تو را فریب داده بر تو غالب آمدن و خورندگان نان تو دامی زیر تو گستردن. در ایشان فتانتی نیست. خداوند می گوید آیا در آن روز حکیمان عدوم را و فتانت را از کوه عیسو نابود نخواهم گردانید؟ آیات را شنیدید؟ حالا به معنی و تفسیر آیات توجه کنید. در آیه 4 عبدیای نبی از قول خداوند شروع به صحبت کردن میکنه و به ادومیان میفرماید اگرچه خیشتن را مثل عقاب بلند سازی و آشیانه خود را در میان ستارگان بگذارید، من تو را از آنجا فرود خواهم آورد. در این آیه خداوند از دو اصطلاح برای رساندن پیام خود استفاده میکنه که باید گفت هر دو این اصطلاح تمثیلی میباشن و هر دو نشان میده که این قوم از تکبر و غرور و خودخواهی پر بودن. قوم عدوم خود را بالاتر از هر ملت دیگری می دانستن و به این امر خیلی می بالیدن که بله ما قوی ترین قوم می باشیم، زیرا کسی نبود که بتونه بر آنان مسلط بشه. ولی خدا می گوید که من تو را به خاک می کشونم و یا تو را نابود می کنم. عرض کنم عقاب در کتاب مقدس سمبل روحانیت و الوهیته. به زبان دیگر ادومیان دیگر اهمیتی به خدا نمی دادن و در عوض خود را مالک همه چیز می دانستن. آنها درست مثل نمرود بودند که خود را خدا می دانستن. ادومیان به خاطر غرور و تکبری که داشتن خودشون را خدا می پنداشتن. لاقل در عمل اینطور آشکار می کردن که هیچ نیروی بالاتر و برتر از آنها وجود ندارن و این آنها هستن که صاحب مختارن. ستارگان نیز در کتاب مقدس سمبل قدرت و برتری خداوند بوده و اگر با کلام خدا آشنایی داشته باشید متوجه می شویم که ادومیان مرتکب همان گناهی شدن که شیطان شد. مطابق کلام خدا شیطان زمانی رئیس فرشتگان مقرب به خدا بود، اما تکبر پدید آمد، در او تکبر به وجود آمد و میخواست که خود فرمان روا باشد تا فرمان بردار و همین امر سبب شد که خدا او را از درگاه خود براند و از مقام آسمانی به زیر افکند. و حالا خدا این همین جملات را که شیطان تجربه کرده بود و یا عامل به وجود آمدن شیطان شد در قبال قوم عدوم به کار میبره، زیرا آنان بر اثر تکبر خداوند زندگی خود شده بودند و خدای حقیقی را که مالک جان و هستی آنها بود رو در عمل منکر شده بودند. دقت کنید دوستان، آنها به خدا معتقد بودند، میدونستند که خدایی هست، ولی در عمل خودشون خدای زندگیشون شده بودند، خودشون مالک جان و هستیشون شده بودند، هر چی داشتن رو خیال میکردن خودشون به دست آوردن، خدا را در عمل از زندگی بیرون کرده بودند. پشت بر خدا نهاده و به عقل و حکمت و قدرت زور بازوشون متکی شده بودن. دوستای عزیز، امروز نیز میلیون ها میلیون انسان متاسفانه همانند نمرود و یا همانند ادومیان کوشششون اینه که خودشون زندگیشون رو بچرخانن. نقشه ها میکشن که چطور این کار را بکنن، اون کار را بکنن تا به فلان مقام و یا به فلان ثروت برسن. خونه ها بنا میکنن، ولی در این اثنا هیچ وقت از خداوند طلب کمک نمیکنن که خدایا آیا این تصمیمی که من میگیرم درسته یا نه؟ آیا ای خداوند این راه را بروم یا نه؟ خودمون با عقل و حکمت خودمون زندگیمون رو میچرخانیم. به زبان دیگر از خدای حقیقی که مالک جان است کمک نمیگیریم. از او طلب هدایت نمی کنیم و اگر این طور باشیم در حقیقت به خدا پشت زده و در پی راه خودمون هستیم و طوری عمل می کنیم که انگار خودمون خدا و یا مالک همه چیز هستیم. و عجیب اینجاست که با اینکه اسم خدا را در مکالمه روزمره به کار می بریم و می گوییم به خدا ایمان داریم و حتی دعا و نماز هم به جا می آوریم، اما در عمل به وجودش اعتقادی نداریم. می گوییم به خدا ایمان داریم، ولی اجازه نمی دهیم که خدا امروز ما را هدایت کنه و مالک زندگیمون باشه. طالب اراده و خواست خدا نیستیم. و دوست من، چقدر جای تأسفه که من و شما نیز غالبا خود را ارباب زندگی خودمون می دانیم و صاحب حقیقی کمک و هدایت نمی شویم. دعای من این است که شما نیز امروز با من متحد بشید و هر روزه که چشمان خودتون رو از خواب بیدار می کنید، دستهای خود را به طرف آسمان برافرازید و بگویید ای خداوند عزیز، ای مالک هستی ها، ای مالک من و ای خالق من، این زندگی را که تو عطا کرده ای به دستهای مقدست می سپارم و استدعا دارم ای خداوند که مرا در تصمیم گیری امروز کمک کن، مرا در قدم برداشتهایم هدایت کن. تو ای خدا راه را به من نشان میده که کجا بروم و چی کار بکنم و چی کار نکنم. مرا در اعمال دستهایم یاری بده که اراده تو را فقط به جا بیاورم و نه خواست خودم را. مرا امروز کمک کن ای خداوند، بیان کلماتم را کمک کن که آنچه که تو میخواهی بیان کنم و نه فکرهای خودم. مرا هدایت کن تا فکرم از راه تو، از اراده تو جدا نشود. دوست من، اگر اینطور دعا کنی، صادقانه بخوای از خداوند که تو را هدایت کند، خدای مهربان وعده داده، قول داده که تو را کمک خواهد کرد، به شرطی که وقتی که تصمیم میگیری که از خداوند اطاعت کنی، وجودت را تسلیم او کنی، حتی اگر از تو بخواد که کار سختی را انجام بدهی، حاضر باشی که آن را انجام بدهی. در این آیه خداوند به ما یادآور می شود که هیچ جایی نیست که بتونیم از او پنهان شویم. هر چیزی که انجام دهیم، حتی مخفی ترین اعمالمون روزی آشکار می شود و به قول حضرت داوود هیچ کس نمی تواند از حضور خدا فرار کند. آیه 5 می گوید ای ادومیان، اگر دزدان یا غارت کنندگان شب نزد تو آیند، آیا به قدر کفایت غارت نمی کنند؟ و اگر انگورچینان نزد تو آیند، آیا بعضی خوشه ها را نمی گذارند؟ مقصود اینه که اگر دزد بیاد، به هر حال یه چیزی باقی میذاره. همه چیزها رو نمیدوزه، تا آنجا که میتونه البته میبره، ولی همه چیز رو نمیبره. و یا وقتی انگورچینی میشه، همیشه چند خوشه این طرف آن طرف تاکستان از چشم کارگران پنهان مانده و باقی میماند. ولی خدا میگوید که ای ادومیان، من همه را نابود میکنم. وقتی من داوری کنم، هیچ کس از دست من نمیتواند فرار کند و خرابی کامل به وجود میاد. حتی یک نفر هم به اصطلاح از داوری من فرار نخواهد کرد. چرا؟ چرا من شما را داوری خواهم کرد؟ به خاطر تکبر. در آیه 6 میگه چیزهای عیسو چگونه تفتیش شد و چیزهای مخفی او چگونه تفحص گردیده است. این آیه کلید پیام نیز محسوب میشه. مقصودم اینه که اگر در معنی و مقصود این آیه تفکر و تعمق کنیم، بهتر میتوانیم مقصود اصلی پیام نبی خدا را بفهمیم. در این آیه اوبیدیای نبی اعلامی دارد که خدا کارها و زندگی عیسو رو در داوری خیش نهاده. مقصود از عیسو طایفه ادوم است، زیرا همه ادومیان از نسل عیسو پسر حضرت اسحاق بودند. خدا کارهای آنان را، افکار و نیتشون رو می کنه و بعد به ما میگوید بیایید به کارها و اعمال این شخص یا قوم نگاه کنید تا بدانید که چرا من از آنان به شدت متنفر هستم. چرا خود از آنها متنفره؟ میگه به خاطر غروری که در خود دارن، به خاطر تکبر، غرور زندگانی و خواهشای چشم که از خدا نیست بلکه از شیطان است. عیسو و یا طایفه ادوم روی خود را از خدا برگردانده و به طرف لذت‌های فانی و شرارت‌های دنیوی رفته بودند. آنان در باره خدا و قدرت او و حقانیت خدا یکتا خیلی خوب اطلاع داشتند. می‌دانستند که خدایی هست، قدرت او را نیز تجربه کرده بودند، زیرا حضرت اسحاق فرزند معجزه بود. این خداوند بود که اسحاق را به ابراهیم عطا کرده بود و او را فرزند وعده نامیده بود و عیسو پسر اسحاق بود. مسلماً اسحاق پسران خود را در خداشناسی تربیت کرده بود و آنان را تشویق به اطاعت و پیروی از خدا یکتا نموده بود، اما حالا رو به دنیا و شرارت کردند. این خدا بود که به آنان اسم و رسم و زندگی داده بود، ولی حالا پشت به خدا کرده و رو به جهان و شیطان کرده بودند. به جای اینکه تسلیم خدا شوند، تسلیم شهوات جسم و خواهش‌های نفس و اهریمنی شده بودند. غرور زندگانی آنان را مغلوب کرده بود و چنین موضوعی در نظر خدا محکوم به فناست. در تورات می‌خوانیم که عیسی نخست‌زادگی خود را به خاطر کاسه آش عدس به برادرش یعقوب می‌فروشه. او می‌گوید چه ارزشی دارد که مقام نخست‌زادگی داشته باشم؟ شاید ما در آنجا نتوانیم به عمق شخصیت عیسی پی ببریم، ولی در این آیات می‌توانیم بهتر او را بشناسیم و متوجه شویم که عیسی ذاتاً تمایلی به خداپرستی نداشت، زیرا نخست‌زادگی افتخاراتی داشت، از جمله مقام واعظ بودن برای قوم و یا مقام برگزیدگی روحانی از جانب خدا. عیسی این مقام را دوست نداشت، نمیخواست زندگیش رو وقف خدا کند. لذت‌های فانی دنیا در برابرش جذابتر و پرارزشتر بودن تا خدمت کردن خدا و واعظ بودن برای او. روی همین اصل است که میبینیم عیسی یاغی میشه، از خدا دور میشه و حالا فرزندان و قومش همه در غرور و تکبر اسیر شده و در مسند خدا محکوم به فنا شدن. در آیه 7 و 8 میگوید همه آنانی که با تو هم عهد بودن تو را به سرحد فرستادن و صلح اندیشان تو را فریب داده بر تو غالب آمدند و خورندگان نان تو دامی زیر تو گستردن، در ایشان فتانتی نیست. خداوند میگوید آیا در آن روز حکیمان ادوم را و فتانت را از کوه عیسو نابود نخواهم کرد؟ در این دعایه پروردگار یکتا اعلام می کند که ادومیان را و هر آنچه که دارن نابود خواهد کرد. من یقین دارم وقتی که عبیدیای نبی این پیام را به سمع مردم ادوم رساند، آنها نسبت به او خندیدن، مسخرش کردن. زیرا دوستان، اگر با موقعیت سوقل جیسی این شهر آشنایی داشته باشید، به اهمیت این پیشگویی بیشتر پی می برید، زیرا شهر عظیم پترا به خوبی محاصره می شد. تا آن زمان حتی لشکریان حضرت داوود و سلیمان نیز نتوانسته بودند آن را تسخیر کنند و نه فقط این شهر از دست دشمنان در امان بود، بلکه مرکز علم و دانش و حکمت نیز بود و حکیمان بزرگی در میان مردم ادوم ظاهر شده بود و فلسفه های مختلفی به سایر قوم ها صادر کرده بودند. خداوند میگوید که من همه را نابود میکنم، ولی قوم میخندند. چطور ممکنه چنین شهری به وسیله ارتش مردم نابود بشه؟ از قرار معلوم متوجه میشیم که کم کم این مرکز یعنی شهر پترا اشاعه بت پرستی نیز میشه و در این ایام حتی انسان را نیز زنده زنده قربانی بت ها میکردن. حالا خدا میگه ای ادوم، همه چیزهایی که در تو وجود دارد من آن را نابود میکنم، هم شهر عظیمت، هم حکمتت و هم دانش تو. و دوستان عزیز، همان گونه که خدا ارتش بابل به رهبری نبوکدنصر را برای داوری یهودیان فرستاد، خداوند اراده کرد که قوم ادوم را به دست بابلی ها تسلیم کند و نبوکدنصر سرانجام این شهر را تسخیر می کند و همه چیز را نابود می کند. به طوری که از آن زمان تا به امروز دیگر این شهر بنا نشده و مردم در آن ساکن نشدند. و این موضوعی است که عبیدیای نبی در این پیام پیشگوی خودش اعلام می کند که خداوند قوم ادوم را برای همیشه نابود خواهد کرد، به طوری که در آیه 10 می خوانیم: به سبب ظلمی که بر برادرت یعقوب نمودی، خجالت تو را خواهد پوشانید و تا به ابد منقطع خواهی شد. به سبب ظلمی که بر برادرت یعقوب نمودی، خجالت تو را خواهد پوشانید و تا به ابد منقطع خواهی شد. آری، این پیشگویی عیناً در سال 587 قبل از میلاد عملی میشه و از آن زمان تا امروز دیگر ملتی به اسم ادوم وجود نداشته است. اگر دقت کنید، از این آیه به بعد خداوند دوباره به عیب‌ها و شرارت‌های دیگر ادوم اشاره می‌کند و یا دلیل داوری رو بیان می‌نماید. در آیات گذشته دیدیم که خدا این قوم را به خاطر تکبر و غرور داوری می‌کند، اما تکبر گناهان دیگری را نیز با خود همراه دارد و گناه‌های دیگری تولید می‌کند که در آیه 10 الی 14 لیستی از آنها را برای ما نبی خدا بیان کرده است. تکبر حالت و یا وضع درونی شخصی که زیاد روشن نیست، ولی دیر یا زود در عمل و هدف شخص آشکار میشه و آدمی را وا می‌دارد که مرتکب اعمال گناه‌آلود دیگری هم بشه. تکبر همانند مرض سرطانی است که به مرور زمان تمام وجود شخص را آلوده می‌کند. اول افکار و بعد اعمال و بعد گفتار و بعد حرکت زندگی و غیره و غیره. گناه دیگری که ادومیان مرتکب شده بودند همانا ظلمی بود که به برادران خود، یعنی قوم بنی اسرائیل که از نسل حضرت یعقوب بودند، انجام می‌دادند. از متن آیه می‌توان فهمید که یهودیان به شدت مورد آزار و تهدید بابلی‌ها قرار گرفته بودند. بابلی‌ها 3 بار به اورشلیم حمله کردند. بار اول شهر را برای مدت مدیدی محاصره نمودند. در این ایام بود که بسیاری از یهودی‌ها از ترس بابلی‌ها به کوه‌ها فرار می‌کنند و یا قصد داشتن که به طرف مصر بروند. اما ادومیان وقتی دیدن که قوم یهود در حال فرار از بابل هستند، به جای اینکه از برادران خود در این وقت تنگ حمایت کنند و آنان را در پناه خود نگاه داشته و از دست بابلی ها حفظ نمایند، بر علیه آنان با بابلی ها هم دست میشن و شروع به کشتن و آزار آنان می نمایند و مال و هستیشون رو غارت نموده و حتی به این امر خیلی هم مباهات می کردن. در دعاهایی که قوم یهود وقتی در اسارت بابلی ها بودند انجام می دادن، به این موضوع بارها اشاره شده است. برای نمونه در زبور 137 آیه 7 می خوانیم: ای خداوند، روز اورشلیم را برای بنی آدم بیاد آور که گفتند منهدم سازید تا بنیادش منهدم سازید. یعنی ادومیان وقتی دیدن که بابلی ها شهر اورشلیم را تسخیر و ویران می کنن، بسیار شاد شدند و حتی بابلی ها را تشویق می کردن و می گفتن بارکلا اورشلیم را با خاک یکسان کنید. به جای اینکه یار و غمخوار برادران خود باشند، با دشمنان شادی کردند و شروع به ظلم و ستم کردن بر برادران خود نمودند و حالا خدا انتقام آنان را میگیرد. شاید بگویید لابد اسرائیلی ها هم نسبت به برادران ادومی خود بدی کرده بودند که آنان اینقدر از نابودی اسرائیل شاد بودند. دوستان عزیز، در تاریخ آمده است که اسرائیلی ها ادومیان را برادران خود دانسته و حق نداشتند آنان را دشمن خود بخوانند. در کتاب تثنیه یا از تورات مقدس فصل 23 آیه 7 خداوند به موسی پیامی میدهد که به قوم خود باید بگه که ادوم را دشمن مدار چون که برادر تو است و مصری را دشمن مدار چون که در زمین وی غریب بودی. اسرائیلی ها آنان را دوست و برادر خود می دانستن. این ادومی ها بودند که آرزوی نابودی اسرائیلی ها را در دل خود پرورانده بودند. آیه 11 در ادامه بیان گناهان ادوم می گوید: در روزی که به مقابل وی ایستاده بودی، هنگامی که غریبان اموال او را غارت می نمودند و بیگانگان به دروازه هایش داخل شدند و بر اورشلیم قره انداختند، تو نیز مثل یکی از آنها بودی. خداوند میگوید ای ادوم، شما مثل یک برادر با آنها رفتار نکردید. با چشمان خودتون شاهد نابودی و ظلم و ستم به هم نوعان و به برادرانت بودی. می دیدی که چطور قریبان که اشاره به بابلی هاست شهرهای یهودا را تسخیر کرد و خراب می کردن. می دیدی که قومهای وحشی اطراف یهودا پس از بابلی ها هرچی را که بود بردن. ولی دست روی دست هم نهادی و کاری نکردی. حمایت از ضعیفان و محتاجان و مظلومان ننمودی و این گناه است. دوست عزیز، کلام خداوند به ما میگوید که اگر از نیکویی کردن غفلت ورزیم و بدانیم و بتوانیم اما نیکویی را انجام ندهیم، گناه مرتکب شده ایم. و این گناه بزرگ دیگری بود که ادومی ها مرتکب شدن. آنان خیال میکنن که اگر به برادران خودشون ظلم و ستم بشه خوبه، چون که حقشونه. اما اعمالشون از دیدگاه خدا بسیار پست و شریرانه بود و خدا آنان را محکوم و مستحق تنبیه میبیند. آیه 12 الی 14 رو براتون میخونم که درباره طرز فکر و حالت و رفتار ادومیان نسبت به برادران خود، آن هم در موقع تنگی و بلا، صحبت میکند. این خداست که افکار آنها را برای ما بازگو میکند. میگوید ای ادومیان، بر روز برادر خود هنگام مصیبتش نگاه مکن و بر بنی یهودا در روز هلاکت ایشان شادی منما و در روز تنگی ایشان لاف مزن و به دروازه های قوم من در روز بلای ایشان داخل مشو و تو نیز بر بدی ایشان در روز بلای ایشان منگر. دست خود را بر اموال ایشان در روز بلای ایشان دراز مکن و بر سر دوراه نیست تا فراریار ایشان را منقطع سازی و باقی ماندگان ایشان را در روز تنگی تسلیم منما. در این آیات خداوند از ادومی ها دعوت می کند که از اعمال نکبتبار و شریرانه خود دست بردارن. نه اینکه تا به حال آن را انجام ندادن، بلکه دعوت به ترک آنها می کند. می گوید این کارهایی را که تا حالا انجام می دادید اینا را دیگه ول کنید. اینا همه خطاست، گناه آنها را ترک کنید. اما ادومیان به این پیام و دعوت خدا خندیدن. به خود می گفتن مگه میشه که به برادران خود که از ما ارشدتر و قویتر هستن کمک کنیم؟ بهتر نابود بشن تا ما صاحب سرزمین آنها بشیم. به زبان دیگر چشم طمع به مال و تکبر به مقام سبب شده و که هر نوع صفت انسانیت را از خودشون دور کنن. زیرا طمع و تکبر ریشه همه گناهان است. دوست من، خدا در گذشته مغروران را داوری کرده و امروز نیز این کار را خواهد کرد. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب به زمینی که بلند است. این حقیقتی است که خداوند امروز از من و شما دعوت می کند که پیروی کنیم، یعنی فروتن باشیم تا امروز فیض خدا را نصیب خود کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده با شما باشه و امیدوارم که امروز در فروتنی از خداوند اطاعت کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.